أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از کارهای بسیار مورد تأیید خدای تعالی در قرآن که یک اصل اساسی است و خیلی روش تأکید شده و به ما فرمود خدای تعالی، مسئله اطاعت از خدا و پیغمبر و معصوم هست. بارها در قرآن مسئله اطاعت رو و پیروی کردن از دستوراتشون رو فرمودن و البته اثراتی هم که بر این اطاعت بار هست رو هم در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام فرمودن که بدانیم اطاعت و این پیروی کردن از معصوم چه اثرات مثبتی بر زندگی انسان داره. در وهله اول ممکنه بحث اطاعت و پیروی کردن در نظر یه عده یه مقداری سنگین بیاد. حالا چرا ما باید اطاعت کنیم که الان جای بحث شما ندارم، چون قبلا هم یه مقدار توضیح دادیم، ولی الان بحث دیگری رو میخوام عرض بکنم. یکی از اثرات اطاعتی که خدای تعالی در قرآن فرموده و در روایات خیلی روش تأکید کردن که برای انسان دارد، این است که انسان اگر همراهه، اگر اطاعت از خدا و پیغمبر بکنه، این موجب همراه بودن میشه. یعنی همین اطاعت اسمش معیت میشه. معیت یعنی همراهی، همراه بودن. همراه بودن با خدا، همراه بودن با پیغمبر، همراه بودن با معصوم، اثرات مثبتی که داره البته خوب معلومه به خود ما برمیگرده و این خودش در واقع یک مقام بسیار بالایی است. یعنی برای غیر معصوم از این بالاتر نداریم، یا یکی از اون بالاترین هاست مقام معیت با معصوم. این خیلی تاکید شده، خیلی در روایات به این تشویق شده که ما یک کاری بکنیم که همراه معصوم باشیم. خود این معیت یک اصله در قرآن، وقتی می فهمد که و من یوت الله و رسول فاولایک مع الذین انعم الله علیهم مع الذین انعم الله. اگر کسی خدا و پیغمبر رو اطاعت کنه، این افراد معیت پیدا می کنن، همراه میشن. این همراهی خودش میگم یک موضوعیت داره. فاولایک مع الذین انعم الله، پس کسی که اطاعت خدا و پیغمبر بکنه، این موجب معیت میشه، همراهی میشه. همراهی با چه کسانی؟ همراهی با پیغمبرها، با صدیقین، با شهدا، با صالحین. حالا هر کدوم از اینا را اگه ما بخوام توضیح بدیم و معنی معیت که همراه بودن با اینها چه اثراتی در زندگی انسان داره، خب معلومه دیگه. ما پیغمبرها رو وقتی که در زندگیشون نگاه میکنیم، پاکترین افراد، صدیقین همینجور، شهدا همینجور، همه قبطه اینها رو میخورن، صالحین همینجور، همه آرزو میکنن که جزء صالحین باشن، آدمای خوبی باشن، پاک باشن. و این در عرض کنم که قرآن کریم به عنوان یک مسئله ای که این همراهی یه بحث مهمی است که اگر انسان اطاعت بکنه، این اطاعت موجب همراهی و همراه اینا، همراه اینا قرار میگیره، با اینها قرار میگیره. در زیارت عاشورا هم وقتی که از خدای تعالی میخواییم فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءت من اعدائکم، این هست که ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. من از خدا میخوام اون خدایی که منو اکرام کرده، سه خصوصیت، یکی اکرام کرده به معرفت شما، به یکم اکرام کرده به معرفت دوستان شما، چون بعضی وقتا انسان نه اهل بیتو میشناسه نه دوستان اهل بیتو میشناسه، عده‌ای هستن نه اهل بیت شناسن نه دوستان اهل بیتو میشناسن. خود این یک اکرامیست که میگم از در زیارت عاشورا از خدا میخوام که اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم، من از خدایی که منو اکرام کرده. چجوری اکرام کرده؟ یعنی خود این یک اکرامه. اگر انسان قدرت شناخت ائمه رو، من معرفت امام رو داشته باشه و معرفت دوستان امام رو داشته باشه، در واقع یک اکرامی است که خدا او رو کرده. معرفت اولیائکم و رزقنی البراءت من اعدائکم، روزی من کرده، رزق. ما هر وقت که شنیدیم و عرض کنم که تو ذهنمون آمده، بحث خوردن و خوابیدن نیست. من یه جور دیگه هم عرض کردم حدود 11 مورد هست که در روایات به عنوان رزق، اللهم ارزقنی علما نافعا، مثلا اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، پس حج خدا رزقه، علم نافع رزقه. خلاصه رزق همیشه خود این دشمنی در معرفت امام رزقه، علم امام رزقه. این که انسان به دشمن بتونه براءت داشته باشه، خود این رزقه. یعنی انسان یه حالتی داشته باشه که دشمنان اهل بیت رو دشمن بداره، این یه روزیست، روزی الهیست، روزی از طرف خود. روزی همیشه قضای شکم نیست، قضای شکممون نیست، قضای شکممون که خب هر جور باشه پیدا میشه، همه این قضا رو میتونن پیدا بکنن، ولی بعضی از این روزی ها رو بعضی ها ندارن، واقعا ادهی ندارن، نمیتونن داشته باشن، راه به دست آوردنشو ندارن. لذا در زیارت عاشورا میگیم که اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. حالا که من این سه خصوصیت رو دارم، یعنی هم معرفت امام رو دارم، هم معرفت دوستان امام رو دارم، هم این رزق الهی رو دارم که میتونم دشمنان امام رو دشمن بدونم، براءت داشته باشم نسبت به دشمنان اهل بیت، حالا که من اینجوری هستم، خدایا منو جزو همراه امام قرار بده. معکم فی دنیا و الاخره، هم در دنیا هم آخرت. فقط دنیا رو نه، هم دنیا باشم هم آخرت. این معیت اینقدر مهمه که در این دعای عهدی هم که صبح عده‌ای خب مقیدت میخونن، یا حالا 40 روز اقلن میخونن که جزو اصحاب امام زمان و جزو یاوران حضرت باشن، از اثرات این اینه که اگر کسی اینو بخونه، عرض کنم که در روایت هست که امام صادق علیه السلام تعهد کردن، این قول رو دادن که این فرد قدرت این که به دنیا بعد از مرگ در زمان ظهور برگرده داره، همراه امام بشه. خیلی مهمه، یعنی این در واقع این آمادگی رو در خودش داره. کسی که 40 روز دعای عهد میخونه، در واقع این آمادگی رو در خودش احساس میکنه، این ظرفیت و این پتانسیل رو به قول معروف در خودش میبینه که فقط به مرگ، یعنی تا مرگ همراه امام رو اکتفا نمیکنه، به همراه امام تا مرگ اکتفا نمیکنه. میگه من مردم دیگه تموم شد؟ نه، بعضی از ماها اینجوریم، یعنی تکلیف که از گردنمون ساقط شد دیگه ولش ممکنه بکنیم، میگیم نه. مسئله دعای عهد اینه که میگیم نه، ما اگه مردم هم حتی بعد از مرگم، وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، ظاهر بشن، ظهور بکنن، من بازم بتونم برگردم به امام و این کاری اینجا رو که میخواستم انجام بدم ولی ظهور نشده، باز بتونم انجام بدم. ببینید خود معیت پس یه اصل یک بسیاری مهمیه که انسان همراه امام باشه. حالا در رفتارهای عمومی مونم در زندگی میبینید بعضیا این همراهی رو ادامه میدن، یعنی نماز کی میخونه، یه دی فقط نماز رو میخونه، این نماز هیچ عمل ظاهری از نماز از این در اعمال ظاهریش نماز بسا به حال معروف سرایت نکرده، روزه میگیره ولی هیچ وقت تقوا در روزش سرایت نکرده، یعنی تقوا نداره. یه دیم بدبین میشن واقعا، اینا که بدبین میشن یه مقداری، حالا نمیگیم حق دارن ولی یه مقداری نسبت به اون معرفت، چون خب حق دارن. مثلا میبینن آدمای نمازخون، آدمای روزه‌گیر، آدمای مقید، آثار عملی که اون نماز تو ذهنش هست که چه اثراتی باید داشته باشه تو عمل این فرد ظاهر نیست. فایدهش چیه؟ قمه عمر صد مگر اینا که تو کربلا بودن میرن نماز نمیخوندن؟ اینا اهل نماز، همشون نماز جماعت میخوندن، تا اون روز عاشورا هم نماز خوندن اونا. ولی این نمازی که امام حسین میخوند با نماز اون نمیخوند، ظاهرش که همش یکی بود، ولی چی بود که اون نمازی که میخوند از امامش اطاعت نمیکرد، از یزید اطاعت میکرد؟ یعنی نماز باعث اطاعت از امامش نشده بود. پس این نماز خوب نماز در واقع نیست، این نماز درست حسابی نیست. در روایت هست که لا صلات لمن لم یطع الصلات، لا صلات لمن لم یطع الصلات، نماز نمیخونه کسی که اطاعت از نماز نکنه. اطاعت از نماز یعنی چی؟ یعنی نمازی که میخونه از نمازش اطاعت کنه. نماز بهش میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز بهش میگه سبحان الله و الحمد لله، نماز بهش میگه اشهد ان شهادتین رو میگه، این شهادتین تو عملش اطاعت از این شهادتین بکنه، اطاعت از این اصلا عبادت نماز و روزه و اینها بکنه. اگر اطاعت از نمازش نکنه این نماز قبول نیست اصلا. حالا این اومده در مقابل امام حسین ایستاده و در با امام حسین داره مقابله میکنه، نمازم میخونه. این خوندن نماز، این در واقع خماراس شدن نماز، نماز محسوب نیست. یعنی اگه هر کدوم از ما هم اینجوری باشیم که فقط اعمال ظاهری نماز انجام بدیم ولی به اون چیزی در نماز به ما میخوان بگن و اون حرکات نماز، اعمال نماز، اوراد و اذکار نماز حقیقتش رو به ما میخوان بفهمونن، اگه اونا رو در خودمون پیاده نکنیم، این نماز خوندن نماز نیست که. نماز لا صلات لمن لم یطع الصلات. لذا فقط عرض شدم که این که عرض شدم معیت، همراهی بودن خودش خیلی مهمه. انسان همراه واقعی و همراه قلبی باشه. خیلی از افراد بودن در زمان بعد از پیغمبر اکرم، اینا به همراه معصومین بودن، همراهیشون رو عملا انجام دادن، از سلمان همراهیش رو عملا انجام داد، ابوذر همراهیش رو عملا انجام داد. یعنی یه جوری شد که در زمان خلیفه دوم گفتن تو اصلا حق نداری از مدینه بری بیرون. از ابوذر رو بری که این چیکار میکرد؟ هر جا میرفت براتم میرفت روایات پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین رو همه جا گسترش میداد، همه جا میگفت. در واقع داره از نمازش اطاعت میکنه، ولایت امیرالمومنین داره در عمل پیاده میکنه، اینو محصورش کردن. تبعید، یکی از افرادی که اولین افرادی که اینو در اسلام تبعید شد ابوذر بود که در مدینه تبعیدش کردن، گفتن حق خروج از مدینه رو نداری تا آخر اون باید اینجا باشه، که البته بعد در زمان عثمان به روزه تبعیدش کردن و مرد. یعنی در تمام عمرش اینجوری بود. یه افرادی بودن که واقعا اینا تبعیت و معیتشون اینجوری. عبدالله ابن عمر که خب از کرامات این شیخ بزرگوار خیلی شنیدید، خیلی چیزا شنیدید، پسر خلیفه دوم، ایشان در زمان ارسلم که خلفا که خب با اونا بود، همراه بود و ارسلم همراه اونا بود، بیعت هم کرد. امیر المومنین علیه السلام که بعد از عثمان به خلافت رسیدند و همه اومدن بیعت کردن، ایشان احتیاط کرد، گفت نکنه که این مثلا یه جوری باشه که شبهنا که این الان اختلافی، بحث قتل عثمان هست، بحث معاویه هست، من از کجا بدونم کدوم برحقن؟ خلاصه هر جا مینشست میگفت شبهنا که من که میترسم، من دینمو نمیتونم به این سادگی از دست بدم. خلاصه بیعت نکرد با امیرالمومنین، بیعت نکرد. رسیدم که با امام حسنم بیعت نکرد، با امام حسینم بیعت نکرد. خیلی عجیبه. ولی خب میومد مثلا به امام حسین روزی که میخواستن حضرت تشریف بیارن از مدینه حرکت کنن برن به مکه و این جریانشون در ماه رجب سال 60 که منجر شد به این که آمدن کربلا و به شهادت رسیدن، اومد به امام حسین توصیه کرد که آقا نرید، خوب نیست برید، من میترسم شما شهید میشید، کشته میشید اگر برید. توصیه دوستانه ای کرد و حضرت بله که آقا شما نرید. ما در حالی که از خود عبدالله بن عمر یه نقلی هست در کتب اهل سنت که هر کس با امام حسین همراهی نکنه ذلیل میشه. خودش اینو گفته تو کتاب اهل سنت هست، ولی خودش همراهی نکرد و الحمدلله ضعیف ذلیلم شد. واقعا این فرمایش پیغمبر اکرم درباره او عملی شد. یعنی چطور شد؟ این بیعت با امام حسین نکرد، با امام سجاد هم بیعت نکرد در زمان عبدالملک ابن مروان که اون خونخوار خون آشام حجاج ابن یوسف رو مسلط بر مردم کرده بود. این یه وقت نصف شبی یه مرتبه حجاج ابن یوسف خوابیده بود، دید در خونش در میزنن، نیمه های شب بود، گفت بدید در رو واکنید. در رو واکنید، عبدالله ابن عمر دستپاچه اومده میگه من فهمیدم باید با تو بیعت کنم. با امیرالمومنین بیعت نکرده، با امام حسین بیعت نکرده، با امام حسین بیعت نکرده، با امام سجاد بیعت نکرده، با عبدالملک ابن مروان به آمده با حجاج ابن یوسف میگه من فهمیدم که با تو باید بیعت کنم. حجاج ابن یوسف هم همونش که خوابیده بود گفت آقا این موقع شب؟ گفت آره آقا، من شنیدم پیغمبر اکرم فرمودن اگه انسان بمیره به امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت برده میدن، من امشب ممکنه من بمیرم، همین امشب اگه بمیرم بذار با تو بیعت کنم که به مرگ جاهلیت نمیرم. آیا ذلیلی نیست؟ این ذلیلی نیست که با حجاج ابن یوسف بیعت کرد؟ حالا بیعتش هم چجوری بود؟ حجاج ابن یوسف همونجی که خوابیده بود پاش از زیر لحاف در آورد، گفت من دستم بنده، با پام بیعت کن. اینجوری پاشو دراز کرد، این دیوونه هم دست چه دراز کرد، دست با پای. علی کسی که با امیر با دست امیرالمومنین بیعت نکنه، به فرمایش پیغمبر اکرم با امام حسین همراهی نکنه، باید اینقدر ذلیل بشه که با پای این خبیث بیاد بیعت کنه. پای اینو گرفت بیعت کرد، خیالش راحت شد، گفت خیالم راحت شد، حالا اگه بمیرم دیگه با امام زمانم بیعت کردم. بعدم رفت بیرون. آدم ذلیل اینجوری، یه همراهی و معیت. آدمی که با امام نباشه باید اینجوری باشه. آدمی که همراهی با معصوم رو ترک بکنه، تبعیت از امام رو ترک بکنه، باید اینجوری باشه. لذا در روایات معصومین علیهم السلام بحث معیت و همراهی خیلی مهمه که ما همراه باشیم، همراه امام باشیم. فمن یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. اگه کسی همراه اطاعت از خدا و پیغمبر بکنه، همراه اینا میشه، این معیت رو بهش میدن. لذا در این زیارت اربعین هم یک قسمتش رو که حالا ما به همش که نمیرسیدیم، چون هر کدوم از این کتابهای درسی شیعه، این درسنامه ها، این فرمایشات خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، خودش دنیایی از معارفه. یک بخشیشو، یک قسمتهایی رو در این چند شب عرض کردم. یکی از اون عرض کردم که فرازهای دیگه این است که در اواخر این زیارت که انشاءالله فردا صبح همینجا میخونیم زیارت رو، هست که و اشهد و انی بکم مؤمن و به ایا بکم موقن. من شهادت میدم آقا که مؤمن به شما هستم. بحث ایمان رو شب اول دوم عرض کردم که معنی ایمان اصلا بخواد منعقد به قول معروف بشه، اصلا بحث ایمان اگه بخواد مسجل بشه و ثابت بشه، جز با وجود امام ایمان مستقر نمیشه، ایمان معنا پیدا نمیکنه. و به ایابکم موقن، به بازگشت شما هم من یقین دارم. حالا یقین من به شما و به بازگشت شما با تکیه بر چیه؟ با تکیه بر چیه؟ یعنی همینجوری من بگم ایمان دارم که به زبان که نمیشه، نه، میگن با دو وسیله انسان میتونه حرفی که میگه درست باشه. اشهد انی بکم مؤمن، من به امام زمانم مؤمنم، من به امیرالمؤمنین مؤمنم. حالا به چی مؤمنم؟ به زبان مؤمنم؟ نه، با دو چیز. یکی به شرایع دینی، یعنی با این شریعت دین، هر چی که مسائل شریعت دین گفته من باید عمل بکنم، درست کار بکنم، اینا رو بدونم. آقا شرایع دینموشو ما اگر ندونیم خودش نقصه، یعنی یه مسائل دینی رو ما که بهش سر و کار داریم اطلاع نداشته باشیم. زمانای قدیم خوب بود، حالا قدیم هم که نه، همین اواخر که الان دیگه بازار اینجوری نیست، ولی واقعا یه موقعی بود که کسی میخواست بره تو بازار کاسبی کنه باید رسائل مکاسب میخون که بدونه راه و رسم کاسبی رو بدونه، چه کسبی حلاله، چه کسبی حرامه، چه کار بکنه که ممکنه به ربا بخوره که وقت مثلا خودشو وادار، یعنی بقول معروف جلوگیری کنه که از این عمل باعث ربا میشه، این عمل رو انجام نده، این اصلا معامله رو انجام نده، این بیع ربویه، این بیع حلاله، اینا رو میخوندن. الان که نه، الان هر جوانی که حتی هیچ اطلاعاتی از مسائل دینی و شرایع دینی نداره ممکنه مغازه باز کنه و بعد مشغول به کسب و کار بشه و از هر جا هم شده بانک ها و وام ها و اینا هم که دیگه منتظرن که همچه افراد به سر به اونا برسن. و خلاصه بالاخره ایمان به اهل بیت عصمت و طهارت دو پایه داره، دو اتکا داره، دو تکیه گاه داره، یکی شرایع دین، یکی هم خواتیم عملی، کارهای اختتامی عمل خودم، یعنی کاری که میکنم به پایان رسوندن اعمال درستم. پایان رسوندن ها، مسجل کردن، شما یه باری رو از اینجا برمیدارید که ببرید به فلانی بدید، از اینجا میبرید ولی وسط را تلفش میکنید، فایده نداره. خدا میگه من جا عبل حسنته، نمیگه من عمل عبل حسنم، من جا عبل حسنته فلهو عشر و امثالها، کسی که کار خوب انجام بده ده مقابل داره. نمیگه کسی که کار خوب انجام بده عمل بده، میگه من جا اینا بیاره روز قیامت با خودش بیاره. تو این دنیا ما ممکنه ما کار خوب بکنیم ولی بعد از سر روزی کاری بکنیم این کار خوبمون خراب بشه. این نمیگن خواتیم عمل، ختم به خیر نشد. خلاصه باید کار ختم به خیر بشه، یعنی کاری که میکنیم درست انجام بدیم، بعدم اینو حفظش کنیم، اینو مخمورش کنیم، به قول معروف سربسته و خلاصه خوب محکم اینو بسته بندیش کنیم که از بین نره، کار خوبی که کردیم اینو از بینش نبریم. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، کار خوبی که میکنید با کار بد اینو خرابش نکنید. طلحه و زبیر در زمان پیغمبر خیلی آدمای خوبی بودن، ظاهرا خیلی آدمای خوبی بودن، اینا به معنی که به امتحان رسید خراب کردن، خود خواتیم عمل نداشتن، یعنی خاتمه کارشون ختم به خیر نشد، اعمالشون ختم به خیر نشد، عاقبت به خیر نشدن. این همه که در روایات میگیم از خدا عافیت رو میخوان، عافیت یعنی عاقبت به خیری، یعنی عفو شدن از سقوط، عفو شدن از مردود شدن. شما یه دانش آموزی میاد تو مدرسه ثبت نام میکنه، درسارو میخونه، همش 20 20 20 20 همه درس، همون آخر یه مرتبه تو امتحانات مثلا نمیاد امتحان بده، این ختم به خیر نشد، آقا این میذارن مردود تجدید. ولی که ختم به خیر باید بشه، کارشو باید درست کنید. شما آقا کاسبی تو بازار دارید کار میکنید، یک چیزی رو درست کردید، فرض به شما یه سفارش فرض نجاری دادن، یه کاری دادن، کارش انجام دادید، اون آخر که میخواید نصب کنید خراب نصب میکنید، خب فایدهش یه خوب درست کردید کار که ولی خراب. خواتیم عمل یعنی اینجوری من کاری که میکنم ختم به خیر کنم، عملمو درست تموم کنم تا پایان به درستی به پایان برسونم، به نحوی که خاطرم جمع باشه که آقا من پس این که میفهمان که اشهد انی بکن مؤمن و به ایا بکن موقن، به شرای دینی و خواتیم عملی. خب اگه اینجوری بکنم به خواتیم عمل باشه، یعنی کارهام اینجوری باشه، این حسابو داشته باشم، میتونم بگم و قلبی لقلب کم سل، قلب من به قلب شما، دل من با دل شماست، دل من تسلیم دل شماست، بعضی وقتا ما هم مثلا فرض کنید که این آقا از ادارش تو اداره داره کار میکنه، سایه رئیس رو به تیر میزنه، بدش میاد، اصلا از ترکیب رئیس بدش میاد، خوشش نمیاد تو اینه، مجبوره، تبعیت هم میکنه، هرچی هم بهش بگن عمل میکنه، هیچ تخلف هم نمیکنه، ولی دلش با اون نیست، دلش با دل اون نیست، ازش خوشش نمیاد، مجبور، از مجبوری داره کار میکنه، از این کار اصلا خوشش نمیاد، مجبوری افتاده تو این کار. میخوام بگم قلبی لقلب کمسل، یعنی من دلم، نه فقط عملم، عمل که معلومه دیگه، من بعضی اصلا خب عملشون تبعیت میکنن، ولی دلشون با امام نیست، دلشون با امام نیست، یعنی کار میکنه، کارهای درست انجام میده. خیلی ها بودن در زمان اهل بیت عصمت الطاهر، کار ظاهریشون درست بود، ولی دلشون با امام نبود، دلشون با امام نبود، لذا مقابل امام میایستادن. بعد یه موقعی که میشد این مقابل قرار میگرفتن در جایی که دیگه حالت قلبی میخواست که دلشون میخواست همراه بکنن، از همونجا برمیگشتن. لذا یه دی خب لذا اینجا نمیگم که و قلبی لقلب کمسل، من دلم با دل شماست، نمیگم دلم با فرمان شماست، اگر نمیگم عملم با عمل شماست، نه دلم با دل شماست. و امری لامرکم متبع، اون چی که من میگم، اون چی که فرمان میدم، اون چی که دستور میدم، اونی که حرف میزنم، اونی که کار میکنم، تابع امر شماست. و نصرتی لکم معده، این خیلی ادعای بزرگی است، تو زیارت جامعه هم همینه میخوریم، حدود 22 خصوصیت رو در زیارت جامعه کبیره میگیم و از آخرش میگیم که و نصرتی لکم معده. در دو جا در زیارات، ممکنه در جای دیگه باشه من ندیدم، در دو زیارت هست که این جمله هست، یکی در زیارت جامعه کبیره و نصرتی لکم معده، حتی یعزن الله لکم، تا اینکه خدا به شما اذن بده، در اونجا هست که حتی یحیی الله دینه بکم، تا اینکه خدا دینش رو به وسیله شما احیا بکنه، زنده بکنه. نصرتی لکم معده، نصرتی لکم معده میدونی یعنی چی؟ یعنی هرچی که من یاری میتونم بکنم، این در جهت شماست، یاری در جهت شماست، در جهت غیر شما نیست. یعنی مثلا ببینید این قدرت من الان، این دستی که مثلا میزنم به این میکروفون کج میشه، این یک کمکی، یعنی یه نیرویی است که از انسان ارسلام که میشه این قدرت رو انسان داره، این قدرت رو دارم که این قرآن رو بردارم این وقت، این قدرت رو دارم که این دستمال کاغذی رو، این نیروز، این توان، حالا توان یه وقت توان بدنیه، یه وقت توان ارسلام که زبانی است، بدنی، خب چند تا سال زبانی، چشمی، گوشی، ارسلام احساسات، عواطف، یه وقتی هم اون چه که در روح انسان هست با تمام وجود، خلاصه اینا همه هر کاری که من میکنم، یعنی ارسلام که اینا نصرت برای شماست. اگه کسی بود که اینجوری بود، یعنی تمام مثلا چشمش هر جاری که میبینه به قصد یاری امام داره میبینه، یعنی کتابی میخونه، درسی میخونه، درسی میده، اگر چیزی میشنوه به قصد یاری امام میشنوه، این نصرته. حالا من بشینم پای مثلا یک فیلمی یا پای چیزی که اصلا لاتایلات هیچ لغو و بیهوده ای نیست، این معلومه من هنوز نتونستم این قسمت رو نتونستم نصرت به امام بدم. دقیق میکنی نصرت امام یعنی یاری امام در جهات زیادی داره، ابعاد مختلفی داره، من ممکنه یک قسمتشو درست کرده باشم، همشو درست نکرده باشم، در کلیات خوبیم، ولی اونی که امام میگه، اونی که خدا میخواد اینه که همه جهات کامل بشه، همش بشه خیلی بهتره، خیلی کامله، این میشه معیت. یعنی معیت وقتی که وقتی محقق میشه که من در همه جهات بتونم همراه امام باشم، همه جهات بتونم امام، یعنی چشمم هم کاری میخواد، کاری که میخواد بکنه، این نیرویی که میخواد بده، این نیرو خودش یک یاری بکنه در جهت یاری امام باشه، گوشم هم همینجور، زبانم هم همینجور، دستم هم همینجور، قلبم هم همینجور، اصلا احساساتم هم همینجور، احساساتم هم چرا معطوف به یک کسی بشه، به یک چیزی بشه که اصلا این با امام بیگانه است، با خدا بیگانه است. خب این معلومه نصرت من آماده نیسته که. نصرت لکم معده یعنی من همه باروبندیلمو بستم طرف شما آقا. یه کسی مثلا اینجوری بود تمام باروبندیل چو بس همراه میخواد شما بشه مثلا بیاد مسافرت با شما تا حرکت میکنی میگه آقا من مسواکمو بر نداشتم آقا تا هنوز نصرت آماده نیست آقا من کیف آقا من پولمو بر آقا شناسامو بر نداشتم تا هنوز آماده نیستی پس کم داری انسانی که میگه نصرتی لکم معده اینه همه چیزش آماده است دیگه همه چیز در جهت یاری امام هیچی کم نداره همشو آماده کرده از ما میخوام که اینجوری باشیم اگر اینجوری شدیم حتی یعذر الله تا اونجا من همراه شما نه اینکه الان من ممکن الان آماده باشم یک کسی آماده بود میگفت آقا من خودم آماده کردم یه ساعت پیش آماده کردم شما نیومدید دیگه بستم باروبندیمو باز کردم نه دیگه نمیام اون نشد که کسی که میخواد یاری امام بکنه از وقتی یاری امام میکنه میگه تا وقتی که ظهور بشه من یاری شما میکنم یعنی هیچ وقت ول نمیکنم این یاری رو رها نمیکنم فصلی کار نمیکنم ادواری دیندار نیستم موقتی نیستم من میخوام یاری شما بکنم حتی یعزن الله لکم حتی یحیی الله لکم حتی یحیی الله دینه بکم تا وقتی خدا دینشو به وسیله شما زنده بکنه من هستم من پای دوستی هستم اما با دوستی های خیابونیمون با دوستی های مثلا فرض کنید که همکارمون با دوستی بازاریمون باهاش دوستی میکنیم آقا ما 20 سال با این آقا دوستیم ما آقا بازم چاکرتیم بازم مخلصیم بازم با شما هستیم خب این خیلی خوبه البته ولی از این بالاتر اینه که ما همراهی با مقام همراهی با امام این خواسته بزرگترین انبیاءه یعنی یکی از خواسته هایی که تو روایات برای انبیاء بزرگ انبیاء و اولیاء ذکر کردن مقام همراهی با امام بوده و ان من شیعته لابراهیم توی قرآن هست و ان من شیعته لابراهیم تو روایتش هست که این امیر حضرت ابراهیم که شنیده بود تو روایات از خدای تعالی شنیده بود که اصلا که امیر المؤمنین و اینها میاد اونجا گفت که منم میخوام و شیعیان مقام شیعیان رو متوجه شده بود گفت منم میخوام جز شیعیان باشم و ان من شیعته لابراهیم یعنی مقام معیت و همراهی امام خیلی مقام بالایی است خیلی مهمه خیلی باید اهمیت بدیم لذا اگر اینجوری باشیم که نصرتی لکم معدد نصرت ما به همین معنی که عرض کردم تمام وجود انسان در جهت امام باشه همه چیزش چه مالش چه جانش چه نفسش چه روحش چه عاطفش چه دستش چه پاش چه گوشش چه زبانش همه چیزش در جهت امام باشه دوستیش خلاصه با امام دوستیش با امام از همه مستحکمتر باشه ما بعضی افراد هستن که دوستی مثلا با رفیقش از دوستی با خدا خیلی مهمتره به خاطر دوستی با دوستش خدا رو میذاره کنار خدا به خدا پشت میکنه خیلی بده انسان به خاطر دوستش به خدا پشت کنه اگر به خاطر خدا پشت به دوستت کردی اینجا ثابت کردی که دوست واقعی هستی همراهی امام اینجا ثابت میشه که انسان بتونه به خاطر خدا به دوستش به هر کسی که به غیر خدا باشه به غیر امام باشه به خاطر امام از غیر امام برگرده بره عزت خودش به عزت خودش عبدالله ابن عمر اگر تبعیت میکرد از امام امیرالمومنین اگه بیعت میکرد خودش عزیز میشد حتی یعزن الله لکم بعد اینجا میگیم فمعکم معکم ببینید شرایط معیت اینجا وقتی که محقق میشه اینجا میگیم معکم معکم لا مع عدوکم من همراه شما همراه شما این همراهی زبانی نیست دیگه شرایطش رو گفتیم یعنی کسی که زیارت عربین میخونه در واقع میخواد بگه من اینا رو در خودم میخوام آماده کنم در واقع اینا درسه برای ماست مثل کتاب درسیه که به ما میگن آقا این همون کتاب درسی مثلا میگن دانش آموز باید اینا رو یاد بگیره بعد میره یاد میگیره همینا هم تو امتحان بعدم همیشه یادش میمونه معمولا بچه ها اینجوری هم دیگه، میره کلاس هست چیز میخونه یاد یاد میگیره، بعد نام همیشه توی یادش میمونه، بعد میره توی رشته استخدام میشه، توی اداره توی جایی کار میکنه، تو همون راسته داره کار میکنه، تو همون راسته همون چی که خونده از اول این تو عمل داره پیاده میکنه. در واقع زیارت اربعین یا زیارت عاشورا یا هر زیارت جامعه یا هر دعای اینها اینجوریه، برای ما یک خط میده، یه سرخط میدن، این سرخط تو بگیر، تو این دنبال بود تو زندگیت پیاده کن، کار بکن پیاده کن. تو اربعین کتاب درسی ما این زیارته، تو قسمت اربعین، تو به اربعین که میرسیم این مثل کتاب درسیه که به ما میگن این کارو بکن، اینجوری باشه، تبعیت اینجوری باشه، معیت خیلی مهمه، باید اطاعت کنی، اگر اطاعت کنی از خدا و پیغمبر به معیت میرسی، معیت خودش خیلی مهمه. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. لذا خلاصه بحث معیت رو وقتی میخواد در زیارت اربعین بفرمان، با این مقدمه ای که عرض کردم که با شرایطی باید آماده بشه تا ما بگیم فمعکم معکم لا مع عدوکم صلوات الله علیکم و علی ارواحکم و اجسادکم و شاهدکم و قائبکم و طاهرکم و ظاهرکم و باطنکم. این زیارت اربعین که بسیار زیارت بلندی است، زیارت با معنایی است و انشاءالله امیدواریم که همونجور که امام عسکری علیه السلام فرمودن که از علامات مؤمن این است که یکی از علامات مؤمن 5 تاست که همه میدونیم، یکی از اون 5 تا خوندن زیارت اربعینه. اینقدر ما رو تشویق کردن، حداقلش خوندن ظاهریه، همونی که انسان این الفاظ رو به زبان بگه. حالا ما ممکنه نفهمیم، مثلا معنیش هم نمیدونیم، عربیه و ممکنه نفهمیم، ولی همین خوندنش بالاخره انسان اگر با ایمان، عرض کردم یه موقعی دیگم، خود انجام بعضی از چیزها مثل قرآن، خوندن قرآن، نگاه کردن به قرآن یا هر چیزی، حتی زیارت های اونها بدون این که اصلا معنیش رو انسان بدونه بخونه، یک اثر وضعی، یه حد اقلی اثر در روح انسان داره. همونجوری که در مقابل هم هست، شما یک فرض کنیم که یک عکس مستعجن، یک فیلم فلان، اصلا بدون چی، اصلا نگاه، با نگاه ممکن انسان هیچ قصدی نداره، ولی اون تحریکش یا اون جنبه منفیش اثر منفی در روح داره، انسان نمیتونه بگه نه هیچ اثری در من نداره. پس مثبت و منفی در روح انسان مؤثر هست. این همراهی خیلی مهمه و چون خیلی فرازهاش بلنده و بالاست و خیلی اهمیت داره، امام عسکری علیه السلام یکی از شرایط، یکی از علامات، در واقع باید بگیم یکی از شرایط، حالا شرط البته نفرمودن، سخت نگرفتن، چون اگه میگفتن شرایط دیگه اگه کسی نمیگفت مؤمن نبود، نه نگفتن شرایط، ولی انصافا اینجوری که انسان وقتی که میخونه اگر اینجور مطالبش هم متوجه بشه و عمل بکنه، واقعا خیلی ارزش و مقامش خیلی بالا میره. معیت خیلی مهمه، همراهی. ارزشم که زینب کبرا سلام الله علیها با امام حسین از همون کودکی عجیب بود، دلبستگی حضرت زینب به امام حسین خیلی عجیب بود. روزی که زینب کبرا به خانه شوهر رفتن، خب اون اول ازدواج رو ارزدم که یک 2-3 روزی ایشان تا قبل از ازدواج که خیلی این خواهر و برادری خیلی همیشه با هم بودن، اصلا جدایی اصلا نداشتن یک روز، ولی این 3 روز یه فاصله ای شد که بین فاصله ظاهری شد که حضرت زینب سلام الله علیها امام حسین رو ندیدن، امام حسین هم حضرت زینب رو ندیدن. امیرالمومنین روز 3 اومدن خونه هستم که حضرت زینب، دیدن زینب کبرا داره گریه میکنه. گفتن چیه خواهرم دختر من؟ گفتن که سه روز برادرمو ندیدم، خیلی دلم تنگ شده. گفتن الان میرم حسینو میارم. برگشتن خونه، دیدن امام حسینم داره تو صحن خونه را میره و گریه میکنه. گفتن چیه پسرم؟ فرمود سه روز خواهرمو ندیدم. خواهر و برادر اینجوری نسبت به هم دیگه علاقه و معیت و همراهی. این اثر معیت میتونه چی شد؟ بعضیا خب نمیدونستن اون زمانی که امام حسین هم خواهرشون رو با خودشون بردن، خیلی ها ایراد گرفتن. اقلا اینا رو نبر با خودت، خودت میخوای بری بکشتن، اینا رو چرا میبری؟ ببینید این معیت و همراهی چی شد؟ اثر معیت، اثر همراهی زینب کبرا با امام حسین این شد که در واقع شام فتح شد. در واقع شام فتح شد. خیلی عجیبه ها، فتح شام یه چیز ساده ای نیست. الان در مکه و مدینه اذان شیعه نیست، ولی در شام مرکز حکومت اموی، مرکز حکومت اموی اذان شیعه هست. زینب کبرا بود و امام سجاد، اینا با هم دیگه رفتن شام و فتح کردن. کاری کردن که یزید از کردش پشیمان شد، پشیمان ظاهری شد و نتونست بیا همچی آدم قلطاق ظالم ستمگر مسلط و جباری یه طور شد که آمد پیش امام سجاد بگریه شد. این نشانه چیه؟ نشانه تأثیر حضرت زینب، نشانه همراه بودنه. همراهی حضرت زینب با امام حسین علیه السلام این اثرات رو داشت. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبق نقل سيد ابن طاووس اونجوری که ایشان می فرماد در مقتل، فرزندان سید و شهدا و زینب و کبرا و امام سجاد، یزید اینا رو روانه کرد به مدینه. به بشیر وقتی حرکت کردن بهشون دستور داد، به اون بشیر دستور داد، گفت اینا رو با احترام می برید، گفت اینا رو به شما بخشیدم به عوض اون ظلمی که به شما شده. فاطمه صغیره امام حسین برگشت گفت یزید ملعون، تو اینا رو به ما میبخشی؟ یه مقداری پول و یه مقداری لباس و اینها بهشون داد و گفت من از قتل شما گذشتم، بخشیدم اینها رو به شما. فاطمه صغیره امام حسین گفت تو ملعون اینا رو به ما بخشیدی، تو یه عزیزانی از ما گرفتی که معادل آسمان‌ها و زمینن، اینن ارزشمندن، تو این چیزایی که می‌دی. امام سجاد این پولا رو گرفتن، 200 دینار طلا بود، همونجا پیش خودش دادن به فقرای اون منطقه، اونجا دادن تا اینا رو می‌بخشی به ما. به بشیر سپرد اینا رو با احترام برگردون به مدینه. امام سجاد و زینب کبرا فرمودن اگر میذاری ما اینجا اول عزاداری کنیم بعد حرکت کنیم. گفت اشکال نداره، هر کار میخواید بکنید بکنید. یه محل وسیع رو در نظر گرفت، فرمودن پارچه‌های سیاه رو بیارید، در و دیوار رو سیاه پوشیدن، لباس مشکی پوشیدن، عزاداری کردن، اعلام عزا دادن،
سید ابن طاووس میگه 7 شبان روز اینجا عزاداری کردن. اولین مجلس عزاداری سید الشهدا به صورت رسمی کنار کاخ یزید ملعون بود.
اینا اثرات همراهی ها، این معیت یعنی این اثر همراهی.
اولین مجلس عزای سید الشهدا در کنار کاخ خودش، مردم دسته دسته می آمدن، عزاداری می کردن، گریه می کردن. امام سجاد براشون تعریف می کرد، به سر و سینه می زدن، متوجهشون می کردن، می رفزن، معارف رو بیان می کردن. یه وقتی هم دیگه روز 8 بلند شدن، آمدن به راه. وقتی حرکت کردن، آقا فرمودن بشیر خواهرم زینب میفرماد اگر میشه ما رو از راه کربلا ببر، میخوایم بریم کربلا. ای وای مثل فردایی رسیدن به کربلا. جابر ابن عبدالله انصاری هم آمده، با هم شروع به عزاداری کردن. حالا دیگه مانه نیست، مجلس دوم عزاداری سر قبر سید الشهدا. ای وای زینب کبرا نگاهی بچه ها میگه چطور دارن گریه میکنن، این پاک دامن ها و این پاکیز ها.
همونه که در دعای ندبه امروز خوندیم، فعل الله طاهر من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما فلیبک الباکور و یا هم فلیندو بنادبون ولمثلهم فلتصرف التبون ولیزرخ الزارخون و یزد جزد جون و یعید جلاد جون. اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين صالحهم بعد صالحهم وصادقهم بعد صادق اين السبيل بعد السبيل اين الخيرة بعد الخيار أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من الإثرة الهادية. أبا إمام زمان كجازد مولا، أبا يا صاحب الزمان كجازد أخا، ما میخوایم همراه شما باشیم، ما میخوایم با دشمنان شما نباشیم، ما میخوایم دوستی ما به شما از همه محکم تر باشد. با اونا و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمون غلب ین غلبون. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاكرم الامجد الهي بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والائمه المعصومين من ولد الحسين وبامام زماننا. يا الله
یا الله گفتن به درگاه خدا افتخار واقعا. انسان دستش دسته گدایی جو بیاره جلو به صورت به خدا بگه یا الله، معبودش رو صدا بکنه، محبوبش رو صدا بکنه، این توفیق ها.
یا الله هر کی خودشو بیشتر نیازمند خدا میبینه، بیشتر با تضرع بگه، بیشتر با حالت التماس بگه. هر کی از خدا فکر میکنه بی نیازه، یا الله رو نگه، که میدونم کسی نیست اینجور فکر کنه. خدا یا ما به تو نیاز بندیم. خدایا ما شرمندیم، خدایا ما خجلتیم، خدایا ما رو ببر. یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل مولانا الفرج. خدایا فرج امام زمانمون را از صائب برسان، همه ما رو خدمت گذار و عارف به حق امام زمانمون قرار بده. خدایا ما رو بهن به عنوان همراهی امام زمانمون قبول بفرما. شرایطی که برای این همراهی لازمه در ما ایجاد بفرما. موانعی که برای این همراهی لازمه از ما دور بشه از ما دور بفرما. خدایا به برکت سید الشهدا همه ما رو در صراط مستقیم دین همراه امام زمانمون قرار بده. موانع راهمون رو برطرف بفرما. مقدمات و اونچه لازمه که در زندگی برای همراهی با خدا و پیغمبر و امام زمان داشته باشیم در ما ایجاد بفرما. اساتید، علما، منظورین، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعان امیر المؤمنین، مراجع تقلید، رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما. شهدامون، امام راحلمون، در گذشتگان این جمع، پدر و مادرمون با شهدای کربلا محشور بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرزای اسلام، مریض های مورد نظر این جمع، مریضه منظوره، مریض منظور، خدایا به حق امام حسین عصا شفا مرحمت بفرما. خدایا حوائج این جمع، حوائج بانی، حوائجی که مد نظر دارن، خدایا به کرمت قبول بفرما. این قبیل توسلات و مجالس رو از همه ما قبول بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل.
السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. السلام علی صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسر رضا، علیک آلاف التحییت و الثنا و رحمت الله و برکاته. السلام علیه صلی الله علیه یا مولا یا بقیت الله العظم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. تأجیل در امر فرج آقای امام زمان با توجه صلوات الله.